الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمتطهرين على أدائهم أجمعين اللهم انفرنا عن جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. دیروز آخر بحث به این روایت عبدالله ابن محمد اهوازی حسینی، ظاهرن حسینی صحیح تر باشه ضبطش تا حالاینی، یا خصیبی با یا علای حالن، ظاهرن نسبت به جد باشه، ظاهرش اینطوره که محمد ابن عبدالله ابن حسین. و از شد بین که نجاشی دوبار اسم ایشونو برده و عنوان حسینی اهوازی یا حسینی اهوازی، مردم عنوان اهوازی، و نقل شده عده گفتن ظاهرن یکی هستن. فقط اشکالی که میمونه این است که چرا نجاشی دوبار اسم برده، یعنی اشکالهای خوبی که ظاهر نجاشی تعدد عرض شد سابقا، گاهی اوقات این دوبار اسم بردن نکتهش نکته تعدد نیست، نکته احتماله. مثلا یه شخصی در یکی از فهرست ها اسمش یه جوری آمده، در یک فهرست دیگه جوری دیگه آمده، در احتمال باب تذکر هر دو رو میارن که بگن این طور وارد شده، این عبدالله ابن محمد اهوازی و عبدالله ابن محمد حسینی یکیه. و حتی در یک عبارتی داره که از کشی که ایشون به این امر معرفت پیدا کرد توسط حسن بن سعید اهوازی، به هر حال از آیون اهوازی است به تعبیر مرحوم نجاشی صلی الله علیه. ظاهرا ایشان مجموعه مسائلی رو الی ابوالحسن داشته، مرحوم نجاشی رو قرائن گفته مراد این لرضا علیه السلام، بعضی گفتن نه این لکاظم علیه السلام،
عبدالله ابن محمد
بنده دیگه که دیروز خوندیم شرحش. از موسی بن جعفر هم داره، موسی بن جعفر تصریح نداره، ابوالحسن داره.
نه
در کتاب طلاق
دارم عبدالله، بسم الله عبدالله ابن محمد الاحوازی ذکر بعض اصحابنا انه را عالم،
همین دیگه ابوالحسن بوده خیال که موسی بن جعفر.
پس اونجا هم دوباره مثل اونجا
همونه یکیه دیگه، اونجا ایشون نوشت که لهو
دیروزیه نیست
دا. چرا همونه دیروزیه؟
نه دیروزیه نیست، چون من دیروزا نوشتم الان پیدا
میکنم. دیروزیه به اسم عبدالله ابن محمد ابن الحسین الحسینی، نجاشی دوبار آورده اسمشه الاحوازی.
خب حالا چی؟
اینجا بوده عبدالله ابن محمد الاحوازی. اینجا داره که رأى له روایت مسائل عن موسی بن جعفر، در اونجا نوشته عن رضا علیه السلام، خود نجاشی نوشته عن رضا. ظاهرا اینی که ایشون میگه اولا بعض اصحاب که الان دقیقا برای ما روشن نیست که مراد ایشون از بعض اصحاب کیه، و لکن به هر حال ایشان به اصطلاح اون چی که ما به ذهن هم میارم این مطلب رو من خیال کنم نجاشی نوشته، نه آوین متأخر مثل قاموس رجال، حالا خود برم تو حاشیه کتاب معجم نوشته. ما الان روایت داریم که سألت ابوالحسن، همین عبدالله ابن محمد ان ابوالحسن در کتاب طلاق هست، این ابوالحسن رو احتمال دادن بعضیا که حضرت کاظم باشه، چون ابوالحسن اندل اطلاق ایشانه. باز بعضی من گفتن نبیل حاضر طبقه مراد ابوالحسن ثانیه که حضرت رضا باشه. خود نجاشی در اجازهی که داشته ابوالحسن ثانیه، یعنی حضرت رضا در اون طریقی که داشته، لیکن احتمالا اون هم دوش دستکاری شده. اگر محمد ابن عیسی باشه اون ابوالحسن ثالثه، اصلا هادیه هیچ کدوم نیست. به نظر ما مناسب با طبقه اینه. وقت این لهو مسائل ظاهرش عباراتی که الان هست این طوریه، بعضش داره سلط ابوالحسن، بعضش داره کتب تو. این احتمال هست که کلن سوالات ایشان به نحو مکاتبه بوده، طبعا احتمال دیگه هم هست بعضش مکاتبه بوده، بعضش حضوری خدمت حضرت رسیده سوال کرد. لکن اگر مراد ابوالحسن ثالث باشه قاعدتا کتاب مکاتبه بوده، به نحو مکاتبه هست. به هر حال آقای خوبی اشکال کردن که ما عبدالله ابن محمد اهوازی به این عنوان نداریم، درسته بین علمان نداریم، وقتی عبدالله ابن محمد مطلق آمد احتمالا احوازی باشه احتمالا حسینی باشه، این مطلبی که ایشون خواستن حل بکنن. لازم نیست در روایات این عنوانی که در فهرست نجاشیست بیاد. من این رو سابقا چند بار توضیح دادم، گاهی اوقات مرحوم آقای خویی یک شخصی رو که در روایت هست و روشن نیست با عبارات نجاشی روشن میکنه. مثلا میگه عبدالله ابن محمد اهوازی مشهور نیست، اون حسینی معروفه. خیلی خوب، این یک مطلب. یکی اینکه این صاحب کتاب مثلا اونه، اون آغاز و به عنوان عبدالله ابن محمد اهوازی در روایت نیامده. خب نیامده باشه، نیامدن مطلب مهمی نیست. عرض کردم عناوین روایات و عناوینی که در روایات وارد شده با عناوینی که در کتب فهارس وارد شده نباید خلط کرد، خلط به هم نباید بشه. اینی که در روایتی نباشه اشکال، عبدالله بن مطلق همون عبدالله بن محمد مطلق همون اهوازی باشه. الان این مطالبی که ایشون فرمودن به ذهن سمت آمیم، اون چی که به ذهن خود من میرسه حتی عبارت نجاشی هم به نظرم مشکل داره. نجاشی به ابوالحسن رضا البته احتمالاً در نسخه‌ای که ایشان بهش اجازه داده اجازهش داشته تصریح شده و عبدالله بن محمد عن رضا ابوالحسن الثانی، احتمالاً اینطور باشه. لکن ظاهراً اون اجازه هم محد خدشه است. اگر این لرضا علیه السلام استظهار نجاشی باشه محل خدشه است، استظهار اون کسی که اجازه داده یکی از افرادی که در طریق اجازه است اون هم محل خدشه است.
اونجایی که تو 598 آمده اونجا بل، اما اینجا واقعا چون محمد ابن عیسی هست قطعا دیگه
واضحه به نظر من.
بله ببینید، یه بار تو 598 آورده، یه بار 597 آورده، بعد اونم آورده. این دیگه باید این که چون
اون برای 597 طریق ننوشته
هیچ
میشه ذکر بعد اصحابنا. روشن شد؟ پس بنابراین
اما مرحوم شیخ یه بار
درستش هم همینه، یک نفره. این نجاشی میخواسته این بگه که در بعضی از فهارس عبدالله ابن محمد اهوازی آمده. نظر نجاشی به روایات نیست که آقای خویی بگه در روایت نیامده. خوب دقت کنید، نظر نجاشی به کتب فهارسه. در بعضی از کتب فهارس عبدالله ابن محمد اهوازی آمده عن الکاظم علیه السلام، لکن در بعضی دیگه عبدالله ابن محمد ابن حسین الاهوازی الحسینی الاهوازی. این رو نجاشی میگه که عن رضا علیه السلام. من فکر میکنم، حالا نمیدونم منشأ اشتباه کجاست، به هر حال چون من مقید به عبارات نجاشی هم نیستیم، من توی شون خریت این صناعته و فوق العاده مرد دقیق و مرد مطلع و مرد آگاهیه. اینجا این که دوتا عنوان آورده معناش این نیست که حتما دو نفرن، دو تا عنوان دیده، یعنی عنواناش مقارب بودن. یکی عن کاظمی که عن رضایشون، احتیاطاً هر دو رو برده برای اینکه بعدی‌ها بیان تحقیق کنن که آیا دو نفرن یا نفرن. به ذهن ما یه نفره و مروی عن هم حضرت هادی سلام الله علیه و واضح هم هست، یعنی محمد ابن عیسی، مگر اینکه محمد ابن عیسی توقیعات حضرت رضا رو هم جمع کرده باشه. اصولا حضرت رضا چون تا وقتی در مدینه بودن خدمتشون می‌رسیدن، در مرو هم که بودن امکان خدمت رسیدن بود، اما چون راه دور بود سخت بود و الا کسی میخواست خدمت حضرت برسه شیعیان سوال بکنن مشکل نداشت. به خلاف حضرت هادی
محمد ابن عیسی از امام جمع کرده باشه
الان نمیدونیم، نه نهایتش نمیدونیم. حضرت هادیه، بله ظاهرش هم همون امام هادی باشه. پس بنابراین عبدالله ابن محمد حسینی اهوازی یک نفره، یا به تصریح نجاشی ثقتون، و منشأ تشیعش هم حسن بن سعیده که در روایت کشی آمده که ایشان آشنا شد با حضرت رضا، و احتمال هم داره که این توقیع به حضرت رضا باشه همونطور که نجاشی فهمیده.
منشأ تشیعش چی بود؟
مرحوم حسن بن سعید. این در کشی عبدالله بن محمد بیارین اون خیلی عبارت شما نمیخواستیم حالا بحث باشه چون دیگه خیلی رجالی صرف میشه، از بحث خارج میشه. پس به هر حال این حدیث صحیحه، این حدیثی که الان خوندیم حدیثی صحیح و قابل اعتماد که امام فرمودن اشکال نداره مخیر. لکن عرض کردیم این تخییر یک حکم واقعی نیست، یعنی حکم ابتدایی که چون امام جمع فرمودن، خود ما هم بودیم تقریبا همینطور بینه، و این موردش مورد بسیار رخصته، رخصت داشته در محمل بخونه، رخصت داشته نافله است در روی زمین بخونه، این مشکل خاصی نداره، این ازش تعبد به تأخیر در روایات در نمیاد. و مخصوصا این مبنایی که آیون داره که در فقد مرجحات، این دیگه توی روایات بحث فقد مرجحات و اینها هم نداره. البته یه قولی هم داریم، این در میان اهل سنت هم هست، یه قولی هم داریم که اصولا در باب تعارض اصل اولی همون تأخیره، مثلا ترجیح اینا نمیخواد، لیکن این بین اصحاب ما جا نیفتاده، گفته شده نسبت داده شده مرحوم جناب آقای کلینی، لیکن روشن نیست که مراد ایشون این باشه. و از جمله روایاتی که باز در باب تأخیر آمده، حدیث به اصطلاح حربی رو که خوندیم در روایت تبرسی به شیخ از باب ما یوسف با، بله، این ایه ما اخرت من جهت تسلیم، اینو بیارین در وسائلم هست، در تبرسی هم هست، در شیخ هم، مراد از شیخ رحمه الله در اینجا همین روایتی است که در کتاب غیبت آورده،
در فقه رضا آمده، غیبت هم اومده،
نه فقه رضا رو بعد میخونیم، خب ایه ما اخرت من جهت تسلیم کان ثوابا، کان ثوابا، این در کتاب فقه رضا نیامده، این روایت در فقه رضا نیامده، اما این روایت در اینجا که ما یستحب للمصلی ان یقوم، بخونید روایتش کامل تا
من دارم بالاتر،
چون من کتاب آخر از همین جا مال کتاب محمد ابن عبدالله همیریه، از کردیم پدر و پسر هر دو فوق‌العاده بزرگوارن، پدر اسمش عبدالله و پسر اسمش محمد، محمد استاد کلینی است، محمد ابن عبدالله در کتاب کلینی مراد همین همیری پسر، البته مرحوم همیری پدر هم مرد فوق العاده است، مرد فوق العاده بزرگواریه، قرب الاسناد مال پدره، این توقیعات مال پسره، محمد ابن عبدالله پسر ایشون، این توقیعات خیلی مفصله و انصافا خیلی شواهد وثوق داره، از همینه یکی نسخه یکی، احتجاج هم از ایشان میاره، شیخ هم از ایشان میاره، فرق نمیکنه، یعنی شیخ که میاره از محمد ابن عبدالله همیری نقل میکنه، احتجاج هم از شیخ گرفته. اون چی که میشه در این حدیث خدشه کرد فقط این است، یعنی برای ما جای تعجب داره چرا مرحوم صدوق در کمال دین نیاورده، بعد از ایشون شیخ طوسی آورده اما صدوق در کمال دین ذکر نکرده. حالا روایتش رو بخونه آقا،
این من کتاب آخر، شما از کدوم قرن نمیفهمون که چیزه از کتابیشونه،
خودش داره قبلش توقیعاتشه، اصلا سلسله توقیعات چند صفحه از این توقیعات توقیعات مفصلیه، یعنی این توقیعات
چند صفحه
بله،
من
کتاب آخر، توقیعات خیلی مفصله، و عرض کردیم یک نکاتی رو که ما نکته های لطیفی رو عرض میکنیم، ما تولید علم در محیط شیعه تقریبا از سال 80 تا 150، یعنی ابتدایش از زمان امام سجاده، امام باقر و امام صادق، بقیه نقل اینه، مثلا زمان موسی بن جعفر، مثلا ابن ابی عمر، اینها داریم از خود موسی بن جعفر، نسبتاً کم شده، بیشترش اونجاست و بیشتر دیگه به اصطلاح نقل اونه، میراث ها رو بردن به قوم به بغداد نقل کرد. گاهی هم بعضی میراث ها داریم که اینا تولید کوفه نیستن دیگه، یا تولید ایران هن یا تولید قوم هن. این روایت جزء تولید قومه ها، این امتیاز این روایت تولید قومه، یعنی مثل مکاتبات صفار به امام عسکری، اونم تولید قومه، مثل همین روایتی که دیروز خوندیم، اونم تولید ایرانه، این در اهواز نمیشه در قوم پخش شده، این دیگه از کوفه نیست، جزء روایات نسبتاً کم ماست که تولیدش مال متأخره، و مرحوم محمد ابن عیسی ابن عبید رحمه الله سعی کرده این توقیعات امام از چند نفر دیگه هم هستن، یه مقدارش سابقا به مناسبت کتاب مستصفات سرائر شعر داریم، اگر خدا هم توفیقی داد بقیهش هم عرض میکنه. وقت این توقیات همیری یا توقیات سفار اینا اساساً تولید قمر، انتاج قمر، اساساً ربطی به کوفه و به بصره و عراق و مدینه و اینها ندارن و لذا ارزش خاص خودشون دارن. حالا کتاب بخون تا من بعد توضیح بیشتری ارز کنم.
کتاب نام منظوره؟
بعد یه نامه ای که نوشته، سوالاتی که کرده و جواب ها و اصلا الان یه توضیح ارز میکنم بفرم.
فرحلو که ادام الله عزک فی تأمل رقعتی و تفضل به ما یسهلو لعضیفه
الى سائر عیادی. شاید تفضل نباشه، تفضل به ما فی. حالا من دیگه نمیدونم شما چی رو خوندی.
و تفضل
با الف لام داره و تفضل.
و تفضل به ما یسهل لعضیفه الى سائر عیادی که علیه و تجتو
وجهد یا وجتهد تو
نه وجه
وجد تو
و احتجاج وقت
وقت نه وقت تو احتجاج نیست، احتیاج پیدا کردم، نیاز احتیاج. اگر احتجاج باشه احتجاج تو میگه، احتیاج یعنی احتیاج پیدا کردم. فرق میکنه با
تسأل الى بعض الفقهاء عن المصلی اذا قام من التشهد الاول للركعه الثانيه هل يجب عليك ان يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب قال إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الآخر فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَبِأَيْدِهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جَهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابًا وَعَنِ الْفَصْلِ
الى آخری. این سوال اینه به ایه ما اخست من جد. البته در اینجا در جوابی که امام فرمودن به اصطلاح یک حدیث عامه که التکبیر لکل رفع و خفض یا مثلا شبیه میخواد بلند بشه بشینه تکبیر بدیم، پس اگر میخواد از تشهد بلند بشه تکبیر بدیم. یه حدیث داره که اگر نشستی بعد از سجده ثانیه تکبیر بگو، خواستی بلند شی دیگه تکبیر نداره و تشهد هم همینطور. اگر قیام بعد از قعود بود تکبیر نداره، قیام بعد از قعود، قعود تکبیر داره، قیامش دیگه تکبیر نداره و کذالک در تشهد. ایشون میگه مجموع انداز و حدیث در اینجا وارش و هر دوش هم درسته. خب این معلومه چون مصحبه دیگه فرمان بله من جهت تسلیم وزه. این ازش استفاده نمیشه که در جمعی موارد تعارض روایات یا اختلاف روایات تخییر هست کجا میشوند. بعدش هم وقتی امام معصوم میفرمان فی حدیثین، مراد مثل کاری نیست که من میگم فی حدیثین، هر دو مسلمه.
بعدم در مستحب
دو در مستحباته و هر دو هم مسلمه. همین رخصت که آمد اصلا ربطی به امثال باب تخییر در چیز نداره، لیکن تو این روایت تسلیم داره. اون روایت قبلی که مال حسینی بود عبدالله بن محمد تسلیم نداشت، موسعان علی، اما اینجا من باب تسلیم داره. اون وقت این روایت هم سندن میخواییم بخونین عبارت شیخ رو از اول سند. بیاین تا توقیات مرحوم همیری اول
جد. قال ابن نوح اول من حدثنا به هذا التوقیع، اینه میخوان از اینجا، ابو الحسین محمد ابن علی ابن تمام، این از اینجا. قبلش هم و روی قدیمن هم بعض العلماء علیهم السلام و صلوات و رحمه، این قبلش از کجاش بخونم بازم برم بالا.
قال ابن نوح، شیخ داره قال ابن نوح،
بله،
اول من حدث به هادا ابو الحسین ابن تمام،
اول من حدثنا به هادا توقی ابو الحسین محمد ابن علی ابن تمام.
بعدش
ذکر انه کتبه من بحر جمج الذي عند ابو الحسن ابن داوود فلما قدم ابو الحسن بن داوود و قرأته علی ذکر ان هذا الدم بعینه كتب به اهل قوم الى الشيخ ابو القاسم و فيه مسائل فاجابه على ظهره بخط احمد ابن ابراهيم النوبختي وحصل الدرج عند ابو الحسن ابن داوود نسخة الدرج مسائل محمد ابن عبد الله ابن ها نسخة زعفران الحميري بسم الله الرحمن الرحيم اطاء لله بقائك وادام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك واتم
عرض کنم که مرحوم شیخ رحمه الله در اینجا طبق همون قواعدی که عرض کردیم در قواعد تحلیس بوده، چون خودش ابن نوح رو درک کرده اما ازش حدیث نقل نکرده، میگه بصره بوده، بعدم میگه بعضی مذاهب فاسده بشنه امور مثل رؤیت و اینها بهش نسبت داده شده به ابن نوح، یعنی ابن نوح متوفای 409 شیخ 408 بغداد آمده، میگه این ایام ایشون در بصره بوده فلم یتفق لقایی یا من با او روبرو نشدم، با ابن نوح نشد که باش اجازه بگیرم، وقت لذا اگر دقت بکنید مرحوم شیخ احتیاط کرده به نحو وجاده از کتاب ابن نوح نقل میکنه، قال ابن نوح
و مات عن قرب الا انه کان بالبصره و لم یتفق لقایی
بعدم داره نظر بعضی مذاهب بشنس
اگه باشه مال قبلش سود
بله مال
قبلش دیگه چیزی نه
نه قبلش ببین
قبلش بله مثل قبل رؤیه و غیره
این رؤیه ظاهرا همون روایتی که روز قیامت میشه خدا رو دید ظاهرا مراد اینه
در بعد
ان الله ترون ربکم سرون ربکم کلبت کلقمر لیلت البدر یا کلبت فستم علا ای حاله ایشون مرحوم شیخ میگه از ایشان نقل نکردم چون ندیدمش، اون بصره بود و من بغداد بودم و معلوم میشه به نحوه کتابت هم از ایشان نقل نمی کنه، اصلا کتب تو الهی که به من اجازه بده که ایشون اجازه بده، چون این نجاشی نقل میکنه، نجاشی میگه کتب تو الهی که به من اجازه بده طرق کتاب حسین سعید رو که 5 طریق برش ذکر میکنه، این اصطلاحاً به نحوه کتابت بهش میگن یا به نحوه نامه، مثلا نامه ای نوشتید. پس مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره العزیز ایشون سره و شریف ایشان نقل میکنه از ابن نوح، لکن مستقیم از او حدیث نکرده به نحوه وجاده، وقت از ایشان نقل میکنه از ابن تمام بغدادی ابن نوح، این ابوالحسین محمد ابن علی ابن تمام مرد بزرگواری ثقه است و مرحوم شیخ در همین کتاب غیبت از همین محمد ابن علی ابن تمام نقل میکنه از خادم حسین روح راجع که این که خود و ماره و وزر و ماره او رو اینجا ایشون نقل میکنه، دقت کردیم ایشون از ابن تمام بغدادی مرحوم شیخ نقل میکنه، اونجا سند نمیاره به ابن تمام، لیکن ما همونجا هم عرض کردیم ظاهرا شیخ ابن تمام درک نکرده، طبقش با طبقه ابن تمام نمیخوره، به هر حال چون دیگه نمیخوایم خیلی رجالی شد بحث ما از اصول داره خارج میشه، چون فواید تاریخی داره، اون وقت این کتاب به اصطلاح این کتاب محمد ابن عبدالله ایشون
منها کتاب الفرج فلقیبه
فلقیبه شد از این نقل کرده
کبیرون حسن محمد ببینید همین است که من میگم محمد ابن علی ابن فرز تمام الکوفه الدهقان یا کنا اول حسن کثیر الروایه لهو کتابون منها کتاب الفرج فلقیبه
قیبه
قیبه کبیرون حسن
کی گفته؟
مرحوم شیخ اگر کسی دیگه است نمیدونه
محمد ابن علی ابن فرز ابن تمام جدش تمام حالا من نمیدونم این یکی در ازم اگر مطلب روشن شد اون وقت پس بر میگرده مرحوم ابن نوح این مطلب رو شاید احتمالاً کتاب الفرج که از در غیبت اون نوشته این پس ایشون از ابن تمام نقل میکنه که از مشایخه روشن شد. بعد ابن تمام، ببینید ابن تمام به نظرم یا بغدادی است یا اصلش کوفی باشه. ابن تمام
از کوفی عد دهقان زده، اما مرحوم نجاشی
احتمال میدم بعد بغداد آمده.
نمیدونم.
ابن نوح ازش نقل میکنه و این به اصطلاح عبارت نجاشی رو بخونیم، محمد ابن علی ابن تمام
الفرد بن تمام بن سکین بن بندار
سکین
بن بنداز بنداز و دامزا بندازمه بن فرخزاد بن میخواد بگه ایران دیگه
بله همون سکین هم شاید ایرانی باشه. سکین سکین بله.
و کانه لقبون به سکین
لقبه به سکین
و کان لقبه به سکین
شاید سکین سکین باشه
من
لقبه به سکین
و کان لقبه به سکین به سبب اعظام هم لح
شاید سکین باشه، یعنی تس کنون نفس و علیه یا مثل چاقو برنده هستن. البته این لقب جد ایشانه، مال خود ایشان که نیست، که جد بالا هم هست. بعد بخونیم بقیه شون.
وکان ثقتا عینا صحیح الاعتقاد جید تصنیف لهو کتب منها کتاب الکوفه کتاب و موضع قبر امیر المومنین علیه السلام کتاب مختلف اینا ارز کنم
بعد طریقشه بشنوشه
طریقش اخبرنا به سائر روایاتهی و کتبهی ابوالعباس احمد
این ابن نوح دیگه
احمد ابن محمد ابن نوح و قرأت کتاب الکوفه علا ابی عبدالله الحسین بن عبیدالله ان
این ابن غزالی پدره. ایشون از این راه ایشون دو راه داره، یکی ابن نوح یکی هم ابن غزالی. ابن غزالی هم بغدادیه، حالا شایدم رفته کوفه. من فکر میکنم تو ذهنم مجموعه شواهد این است که ابن تمام رحمه الله این که میگه اینو میمه از اجلا بوده، هم ثقه بوده هم جز اجلا و مشاهیر و علما در بغداد. ابن تمام نقل میکنه که ما این ببینید متعارف ما حدیث این بود که از کوفه بود میامد قم، از قم میرفت تو اجازات بغدادی ها، اینطوری ترتیب متعارف. اینجا این حدیث از از قمه، به عکس اون اصل این روایت از قمه، تولید قمه، آمده بغداد رفته در میان آثار بغدادی ها. توسط کی منتقل شده این؟ یعنی نقل کردن در بغداد که محمد ابن عبدالله همیری همچی مطلب توقیعاتی رو به حضرت مهدی نوشته و جوابش آمده، اینا رو شنیده بودن. تا مرحوم ابوالحسن ابن داوود، این مرد بسیار بزرگواری، کتاب مزار هم داره که شیخ ازش زیاد نقل میکنه، مزار شیخ معظمش این ابوالحسن ابن داوود همه، زیارت حضرت زهرا که این ایام ایشانه یا ممتحنه، ایشون نقل میکنه ابن داوود ابوالحسن. و ایشون متوفای 367 یا 68 متقریب با مرحوم نجاشی، مرحوم میگم ابن قولفه، یکیشون 67 یکیشون 68، این دوتا متقاربن. هر دو اینها از مشایخ قم بودن که بعد از اینکه شیعه در بغداد امرشون رواج پیدا میکنه آمدن به بغداد. مرحوم ابن قولبه 337 آمد به بغداد، حدود 30 سال در بغداد بودن و در بغداد فوت کردن. ابن داوود الان دقیقا تو ذهنم نیست چه وقتی به بغداد آمد، یا 367 یا 68 ابن داوود وفاتش در بغداده. بعد ایشون میگه که آقای ابن نوح میگه که ابن تمام میگه که وقتی ابن داوود از قم آمد این نسخه رو به ما داد، درج یعنی مسائل رو مثل همین تومار مانند یعنی هم پیچیده بوده اونجا نوشته بودن. توصیف ایشان اینه، اون وقت ابن نوح نسخه همون درج آورده، یعنی از ابن تمام گرفته که اون هم از ابن داوود گرفته، که ابن داوود هم قم بوده، این رو عادتا از محمد ابن عبدالله همیری یا مستقیما یا با واسطه گرفته. این راجع به تاریخ این توقیع و انصافا به استثنای اولش که میگه قال ابن نوح، چون ابن نوح آثارش معروف بوده، شخصیت بزرگی بوده، نجاشی هم که شاگرد ایشانه، نجاشی هم اینجا تایید میکنه این مطلب رو، پس بنابراین به ذهن میاد که یعنی شواهد قبول زیاده. حالا چرا مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه یا تبعاً لاستادش مرحوم ابن الولید نقل نکردن فعلا برای ما روشن نیست، در کمال الدین این حدیث نیامده. از طرف دیگر مرحوم ابن قزائری پسر میگه من اینها رو دیدم خودم، این کتاب این مسائل رو دیدم، توقیعات رو. معلوم میشه که توقیعات به خط اصل، یعنی خطی که خود مرحوم به اصطلاح همیری نوشته خدمت ابوالقاسم حسین روح نوبختی، ابوالقاسم اینه، وقت معلوم میشه که خط اون توقیعات خط این ابراهیم کذای نوبختی بوده، جوابها به خط او. البته این در نسخه ای که ابن نوح نقل کرده، در نسخه ای که ابن داوود نقل کرده، ظاهر عبارت ابن قزائری نسخه اصل به خط خود بقیت الله العظم ارواح نافداه بوده. در اونجا ایشون این طور نه، یعنی معلوم میشه که، ولذا این تعجب ما رو بیشتر میکنه که این نسخه با اینکه به عینها تا بعد از صدوق موجود بوده چطور شده صدوق اون رو نقل نکرده، یعنی حدود بیش از 100 سال بعد از صدور، چون مرحوم حسین نوح 306 به اصطلاح 304 تولی منصب نیابت رو انجام دادن، مثلا باید بخوره به سالهای 310 15 12 ابن قزائری پسر هم باید همین حدودا باشه، یعنی 384-389 دیده این رو. پس این توقیعات انصافا شواهد قبول خوب داره، همینی که شیخ طوسی نقل کرده خیلی خوبه، اون چرا هم که ابن قزائری پسر نقل کرده خیلی خوبه، میشه توقیعات رو قبول کرد انصافا هم. و بعدم مرحوم معلوم میشه که این توقیعات تلقیه و قبول شده، چون در احتجاج عرض کردیم ایشون میگه روایات رو میارم که مجمعان علیها سنی تلقیه و قبول شد. پس حدیث تقریبا قابل قبول، یعنی مشکل خاصی این حدیث مبارک نداره، لیکن همینطور که ذکر شد دیم آقای خوبی هم متنبه شدن، نه ناینی ببخشید، که این حدیث موردش در به اصطلاح فقه، یعنی جزو تخیل در مسئله فقهی است، چون ایشون بحث رو بانوان که تخیل در مسئله اصولی است یا مسئله فقهی، ایشون به این عنوان، لیکن گفتن چون این موردیه اشکال نداره، اون روایات عموم تخیل میمونه. این هم حدیث دیگه مال حجیت، لیکن عرض کردم این روایات اصلا با به تخیلی که ما الان میخواییم بخونیم به درد ما نحنفی نمیخوره، ربطی به ما نحنفی نداره، اصولا باب تسلیم حساب دیگری داره غیر از باب حجیت. این هم حدیث دومی که تطبیقه. یه تطبیق دیگری هم هست که در کتاب فقه الرضا آمده، میخواییم عبارتش سریع بکنیم، در باب نفسا یا نفسا، اون 23 در فقه الرضا بزنیم 23 در اونجا سوال میکنه که نفسا یا نفسا چند روز به حساب عنوان نفاس نماز ترک بکنه، اونجا میگه اکثر ایام حیض 10 روز، بعد میگه و ربیع 18 روز و ربیع 23 روز و به این اخذ من جرد تسلیم کان ثواب، هم چه مضمون اینجوریه که اونجا هم عنوان به حساب ترک
بابل
قسم
من جنابه
این
که اینجا
توی روایت 23 دارن
بابش
نه اگه چند اون روایتی که در نفسا ادامه ان نفسا تدع الصلاة اکثره یعنی 10 ایام علایه حالن، اون روایت هم وارد شده، لکه اون روایت چون کتاب فقه رضا کتابه، اگر کلام امام باشه یک حساب داره، کلام جامع کتاب باشه حساب دیگری داره، اونجا هم جهت تسلیم داره. اگر کلام جامع کتاب باشه، مؤلف کتاب باشه، معلوم میشه تسلیم مراد حجیته، نه تسلیم مراد واقع بودن حکمه. اون همین به درد ما نحنفی میخوره، لکن ارزش کتاب و حجت کتاب کاملا به عکس روشن نیست. اینم یه روایت سومی که در باب تسلیم، ما الان با این ترتیب خدمت شما کل روایت تخیر رو خوندیم، کل روایت تخیر عرض کردیم. اون چی که الان مشهور شده با فرد مرجح تخیر، همون روایت مرفوع زراره است، عمدش اونه، چون مرجحات ذکر کرده آخرش میگه تخیر. و اون مرفوع زراره
واسطن و اشتیجام و به ایجه ها دهل احادیث اخ زمین جهت تسلیم و قد روی سمانیت عشر یومن و روی ثلاثتن و عشرین یومن و به ایجه ها دهل احادیث اخ زمین جهت تسلیم.
به ایه بعد دنباله داره، به ایه ما جازه، جازه نداره؟
چرا؟
همون دیگه جائزه،
جازه والحاملو اذا
الى آخری تموم شد، جائزه الا ایه حالن. این فوقش اشاره به اینه که البته روایت 23 که ایشون داره که الان ما پیدا نکردیم، فعلا هنوز پیدا نکردیم،
یه واجبات دیگه، این مستحب بحث نیست،
این نه، این در مقدار عین میگه چون هر سه وارد شده، اونی که عمل اصحاب 10 روزه اون 18 روز وارد شده، لکن در روایات 10 روزه، اونی که در روایات آمده 18 روز، در یه روایت دیگه امام شرح دادن که این قصه محمد ابن ابی بکر بوده، روز 18 سوال کرد، زودتر سوال میکرد پیغمبر میکنن 10 روز. ولذا اینجا ایشون جمع به تأخیر کرده، اگر ما باشیم و روایات باب نمیم، اولا 23 رو که ما ندیدیم، حالا در این کتاب آمده 23، 10 روز داره، 18 روز داره، 30 روز هم داره، 40 و 50 هم داره، 40 روز. یعنی کتاب نفاس رو اگر نگاه بفرمایید در جامع الاحادیث در این چاپ جلد 2 مجموعه روایاتی که آورده توش 23 من ندیدم، همین امروز هم مراجعه، حالا غیر از مراجعه حسابه 23 یادم نمیاد، امروز بازم نگاه کردم طبعا 29 روایت ایشون در این باب ذکر کرده، اصلا 23 رو من ندیدم. حالا ایشون چطور گفته این مطلب رو چه عرض کنم، 18 روز داره، 30 40 و لفظ 50 هم یه مورد داره، من 40 الی 50 هم چه تعبیری، از اون عددی که آمده 30 و 40 و 50 و 10 روزه 18 روز. و این تسلیم در اینجا ظاهرن باب حجیته، لیکن این یک نوع جمعیست که ایشان کرده، معلوم نیست این جمع قابل ارزش باشه، چون در روایات تأکید داره رو 10 روز، روایات 18 روز هم تفسیر کرده امام که در روز 18 سوال کرد، اگر زودتر سوال کرده بود پیغمبر میگه بله هم روز 10 شما دوران نفاس تموم شده و بقیهش استعاذه است. پس این کل روایاتی که بهش تمسک شده در باب تأخیر در روایات متعارضه با فقد مرجعات، ما که فعلا چیزی ندیدیم، بعضیشون گفتن مال زمان حضوره، نه زمان، یعنی روایتی که ارزش علمی داشته باشه به درد ما نحنفی بخوره در باب تعارض فعلا پیدا نکردیم. بله اون چی که میشه استفاده کرد انصافا تأخیر جهت تسلیم به اون معنایی که گفتیم خوبه، اما موردش معینه، جایز که دو تا حکم رخصته، دلت میخواد تو محمل بخون، دلت میخواد رو زمین بخون، این تأخیر اشکال نداره، و این تأخیر همون تأخیر فقهی است، همونطور که ناینی هم ملتبس شد، نه به اونان تسلیم نه. و فردا انشاءالله تعالی مختصری راجع به عبارت ناینی صحبت میکنیم انشاءالله تعالی، که اینجا چون در تأخیرشون در این تنبیه چهارمش مطالبی داره، آوازیان بیشون حسب القاعده اعتراض کردن، دیگه نمیخونم. چرا؟ چون ایشون تأخیر رو آوردن قبول که حالا آوازیان مثلا در زمان غیبت مثلا، ما تأخیر رو کلا قبول نکردیم، اصلا مرجعات قبول نکردیم، گاله با فقط مرجعات در باب تأخیر در بین اصولیین اصولا دو مبنا هست، در بین شیعه این دو مبنا کمه، اما بین اصول اهل سنت 1 در باب تعارض تأخیر است، 2 در باب تعارض ترجیح با عدم مرجح تأخیر. این روایت تأخیر 2 جوره در بین علمای شیعه، چون داره اذن تخیر موسعان علی حتی تر القائم، یه تفسیر دیگه هم پیدا شد، تأخیر در زمان حضور نه در زمان غیبت، یا به عکس در زمان غیبت تأخیر باشه، هیچ کدوم از این اقوال ثابت نشد و تأخیر اصولا از نظر قاعده‌ای مبنی است بر حجت تعبدی خبرین، اصل حجت تعبدی ثابت نشد، کار تأخیر ثابت بشه. و تأخیر از باب تسلیم مسئله اصولی نیست، مسئله فقهی است، همونطور که مرحوم ناینی مطرح کرده که تأخیر در اینجا اصولی است یا فقهی و آثاری بار کرده. من فردا اشاره اجمالی میکنم دیگه نمیخونم، چه مقدارم آزیا با ایشان باز در افتاده و بحث کردم، این قسمت رو نمیخونیم. انشاءالله فردا وارد بحث ترجیح میشیم که مرحوم ناینی قدس الله نفسه ابتداعا ترجیح رو قائله و مهم در باب ترجیح هم روایت عمر بن حنظله است. فردا حسب قاعده مقداری ولو به مقدار مرور اجمالی کلمات مرحوم ناینی رو ملاحظه میکنیم، بعدم انشاءالله مطالبی که از عرض میکنیم. صلی الله علیه.